سلام و ادب خدمت همه مخاطبان مجموعه بردن بدون باختن. امروز در خدمت یکی از اساتید بسیار عالی و بی‌نظیر در زمینه مشاوره سرمایه گذاری هستم، جناب آقای دکتر کنعانی عزیز، که بسیار افتخار دادم و محبت کردم با توجه به فشردگی وقتی که داشتن این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. آقای دکتر بسیار ممنون از شما، خیلی محبت کردین، تشکر. لطف کنید اونطور که مایل هستین خودتون رو معرفی بکنین تا بریم برای ادامه مطلب. ممنونم.
به نام خدا، من مهدی کنعانی هستم، مدرس دانشگاه تهران. تا حالا 5 شرکت خودم تأسیس کردم و که شرکت آخری در اشل استارتاپی هم بنیان‌گذار بودم. یه سری سمت داشتم تو حوزه تأمین مالی شرکت ها توی 12 سال گذشته و چند تا کتاب فارسی و انگلیسی دارم توی این حوزه. کانال تلگرامی اینوست کیو و آدرس اینستاگرامی invest.kyo و دیار کنعانی میتونه مطالب و برنامه های ما رو در اختیار دوستان بذاره.
بسیار ممنونم از شما، خیلی تشکر. آقای دکتر، یکی از مسائلی که فریلنسرها دارن اینه که نمیدونن کی باید ثبت شرکت انجام بدن. آیا همون ابتدای کار باید این کار انجام بدن، یا اینکه یه مقداری از در واقع رزومه کارشون بگذره و بعد اون کار رو انجام بدن؟ ممنون میشم اینو توضیح بدید.
استانداردی که توی استارتاپی تو دنیا وجود داره بین 6 ماه تا 1 سال بعد از شروع کار یک استارتاپه. معمولا دیگه زودترین زمان 6 ماهه و دیرترین زمان 3 سال بعد از شروع کار یک استارتاپ. اما راجب فریلنسرها، ماهیت کارشون اگر بدون شرکت پیش بره میتونن اصلا شرکت نزنن. اون 6 ماه تا 3 سال تا 36 ماه برای استارتاپ هست. کلا فریلنسری اون فری بودنش با شرکت ممکنه محدود بشه. اما اگر به هر دلیلی ناگزیره که شرکت بزنه، دیرترین زمانی که میتونه این کار انجام بده، یعنی اگر میتونه 3 سال بعد 4 سال بعد این کار رو بکنه، چون وقتی ما شرکت میزنیم 3 تا شریکیم، 2 تا شریک هم داریم به اسم مالیات و تامین اجتماعی،
بله.
و بسته به کارمون یه سری شرکای دیگه هم داریم که ما تو شرکت‌های خودمون همیشه براشون صندلی اضافه میذاریم تو جلسه، یعنی حتما اگه 3 نفری نشستیم حتما 2 تا صندلی میذاریم و توش با کاغذ مینویسیم این مالیات، این سازمان تامین اجتماعی، این اون یکی زینفعه، برای اینکه تو همه تصمیماتمون ببینیم این شرکای دیگه.
خیلی جالبه.
بنابراین من وقتی که قرار شریک اضافه پیدا بکنم، خب چرا باید این کارو بکنم؟ دیرترین زمان، و حتی خیلی از فریلنسرها هیچ وقت شرکت نمیزنن، اصلا ماهیت فریلنسری ممکنه که ایجاب کنه، مگه اینکه به یه تکاملی برسن، به یه گسترشی برسن که یه عرش افزوده شرکت زدن بیارزه براش. راه حل جایگزینی هم داره این داستان. مثلا میشه از ظرفیت شرکت‌های همکار تو شبکه سازی استفاده کرد. اساس فریلنسری روی این هم افزایی است. نکته دوم، وقتی بعضی از شرکت‌ها هستن میشه باشون لیست بیمه رد کرد. بعضی فریلنسرها میگن من باید بیمه رد کنم.
بله. ولی
بیمه خیش فرمایی تو ایران پا گرفته، به بیه بلوغی رسیده، میشه ازش استفاده کرد.
بله.
دو تا کتاب کسی نوشته باشه میتونه از بیمه هنرمندان و نویسندگان استفاده بکنه.
بله.
با درصد تخفیف خیلی خوب. بعد مراجعه کنه به خانه کتاب وزارت ارشاد، با دو تا کتاب توی 5 سال میشه این بیمه خیلی خوبو گرفت.
اینو خیلی نمیدونم اصلا، فکر نمیکنم بدونن.
بله. فقط کتابو باید غنی باشه، معلوم باشه کتاب تبلیغاتی نیست، کتاب سبکی نیست، ارزیابی میکنه، ولی دو تا کتاب کافیه که بیاید کار بکنید.
ترجمه هم میتونه باشه یا باید تألیف باشه حتما.
باید ترجمه ارزشمند باشه.
ترجمه
یه ترجمه خیلی سبکی که فقط یا مثلا کتاب درسی یا کتاب چیز قبول نمیشه. اونجا
بله.
یه چارچوبی داره. مثلا کتابای کودکان یه تعدادش بیشتره برای اینکه بتونن این بیمه رو بگیرن، چون کتابای لاغر بدون با محتوای خیلی
کمی.
نکته بعدی اینه که ما به جز شرکت هایی که طبق قانون تجارت شکل میگیرن، یه سری شرکت ها داریم طبق قوانین دیگه. مثلا ما تو NGO ها اگر از وزارت کشور مجوز بگیریم میتونیم لیست بیمه رد کنیم، میتونیم قرارداد بنویسیم و بعد مالیاتش مالیات NGOی میشه. NGOی وزارت ورزش جوانان لیست بیمه نمیتونن رد کنن، ولی قرارداد میتونن بنویسن. بعد میتونیم از این فضاها، این ظرفیتایی که هست، اگر تونستیم از این استفاده بکنیم، چون چالش بیمه و مالیاتیش کمتره و یه سری تقدم داره تو بعضی از قراردادها، تو بعضی از مناقصه ها و مزایده ها، از اینا که ردشیم میایم تو فضای ثبت شرکت رسمی که من تو سالهای بعدی بیشتر توضیح میدم.
خیلی عالی، خیلی ممنونم. با توجه به اینکه من خودم چندین سال فریلنسری کار میکنم، واقعا اینا رو نمیدونستم، اصلا یه همچین ظرفیت هایی هم وجود داره. خیلی ممنونم توضیحات شما، تشکر. آقای دکتر، ثبت شرکت، حالا یه توضیحاتی دادید، اما دقیق تر چه نقاط تهدید و فرصت هایی رو میتونه دقیقاً برای فریلنسرها ایجاد بکنه؟
نکته مهمی که تو ثبت شرکت هست، خیلی از قراردادها تو ایران باید حتما شرکت باشی تا بتونی داشته باشی، شخصیت حقوقی اصطلاحا هم باید داشته باشی. ثبت شرکت اجازه بیمه رد کردن میده و تجربه ترازنامه و صورت‌های مالی چیزایی مثل این رو به ما میده. بعضی از قراردادها نمیتونه با شخصیت حقیقی بسته بشه، باید حتما با حقوقی بسته بشه. ما پیشنهادمون برای فریلنسرهای عزیزی که اصلا میان به سمت ثبت شرکت چون ممکنه یه نفر 20 سال فریلنس باشه و شرکتی هم نداشته باشه، درجه یک باشه میتونه قرارداد استراتژیک با یه شرکت داشته باشه تو اون 20 سال، یعنی انگار که مزایای اون شرکت رو داره ولی شریک استراتژیک نه مدیریت مدیره. چرا؟ چون بعضن تو فرودگاه میگیرن اگه شرکت معافیت مالیات نمیذارن بری خارج. چالش های مالیاتی خیلی تو ایران جدیه و با این تحریم ها و با این فشاره که الان روی درآمد نفتی هست، 25% تو بودجه مثلا سال 99 افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شده، همزمان 25% درآمد گمرکی کم شده نسبت به بودجه 98. حالا اینکه چقدر اینا محقق شده، ولی برنامه داره توازنش به سمتی میره که درآمد مالیاتی بیشتر بشه، درآمد گمرکی کمتره، درآمد نفتی کمتره و چیزایی مثل این. بنابراین اینکه کسی ممنوع خروج بشه اگه شرکتش بدهی مالیاتی داره ایست کاملا طبیعی.
درست.
دوستان ما الان حساباشون داره بسته میشه به خاطر اینکه عضو هیئت مدیره یه شرکتی بودن با دوستانشون که فقط رفتن تو ترکیب، اصلا هیچ خیلی هم دخل و تصرفی نداره.
بله.
کل حسابا بسته میشه تا تو مالیاتتو بدی بعد حسابات باز بشه. چرا دارم اینو عرض میکنم؟ پیشنهاد ما شراکت استراتژیک با شرکت هاست و کنارشون قرار گرفتن منافعشو بتونیم داشته باشیم اگر داریم خوب کار میکنیم، ولی مزراتش یا چالشش لزوما رو اسم ما سوار نشه. برای ثبت شرکت پیشنهاد اول ما اینه که با دوست، اگر با یه تیمی داریم کار میکنیم و میخواییم شرکت بشیم، بیایم یه شرکت مجازی شکل بدیم، تمام ساختارای شرکت رو ایجاد کنیم، مدیر عامل که رئیس هیئت مدیره که، جلسات کیه، دفاتر چیه، صورت جلسه چطور باید باشه، همه رو، ساختار تقسیم منافع، همه اینا رو تمرین کنیم، همه اینا رو بازی کنیم، هر وقت لازم شد ما آماده ایم برای اینکه بریم ثبتش کنیم.
خیلی عالی بود.
مزراتش رو نداریم، منافعش رو داریم، تمرینش رو داریم. خیلی از فریلنسرها به یه جایی میرسن بعد شرکت ثبت کنن، تازه شروع میکنن به اینکه گرم کنن تا برن تو زمین. ما میگیم گرم کنیم، بریم تو زمین یه بازی تمرینی هم بکنیم، لازم شد بریم تو لیگ بازی کنیم.
بله خیلی عالی.
و این شبیه سازیه خیلی کمک میکنه به غنی شدن تجربیات، به جدا شدن یه سری آدم ها. یه سری آدمایی که اسمشون میاد تو اساسنامه، تو اولین پولی که وارد شرکت میشه اینا خودشون رو نشون میدن. اینا تو همون مرحله‌ای که پول میاد طبق اساسنامه داره تقسیم میشه، این اساسنامه ثبت نشد، این اسم ثبت، این خودشو نشون میده که این آدمیه که نمیشه باش کار مالی کرد. برای تو همون مرحله شرکت مجازی این از ترکیب سهامدار خارج میشه. 5 نفر بودیم، 3 تامون میمونیم، 5 نفر بودیم، 2 تامون رفتن، 1 نفر از بیرون اضافه شده، شدیم 4. این تمرین شرکت داری میتونه کمک بکنه به اینکه من موقعی آماده شد و ضروری شد شرکتمو راحت‌تر، بهتر، حرفه‌ای‌تر ثبت کنم.
بسیار عالی. پس پیشنهاد شما اینه که اگر فریلنسرها در واقع یه تیمی رو تشکیل دادن، اول تمرین بکنن به صورت مجازی، در واقع همون ساختارها رو رعایت بکنن، کار بکنن و اگر دیگه واقعا ضروری شد برن به صورت قانونی ثبتش بکنن.
بلافاصله ثبت.
بسیار ممنونم از شما.
سخت بگیرن، فکر کنن واقعا شرکت ثبت کردن.
بله.
تمام اون استانداردها رو
مجازی اما واقعی.
بله.
ممنونم از شما. خب دکتر، اگر بخوان حالا تصمیم بگیرن شرکت رو به صورت قانون ثبت بکنن، چه نوع شرکتی باید ثبت بکنن؟
شرکت سهامی خاص اعتبار بالایی داره توی بازار، بعد از واما به شرکت سهامی خاص تعلق میگیره. شرکت با مسئولیت محدود برای کسی که هنوز مطمئن نیست بهترین گزینه است، کمترین ریسکو داره، بعضی از تحصیلات و امتیازات بهش تعلق نمیگیره، ولی برای کسی که مثلا میگه که حالا بعد شرکت بزنم نزنم، مثلا آخرش 70-30 تصمیم میگیره، 60-40 تصمیم میگیره که شرکت بزنه، ولی اونی که 100% میدونه که بعد شرکت بزنه، پروژه داره، کار داره، میتونه سهامی خاص بزنه. تعاونی برای کسایی که دنبال وامن، دنبال معافیت های مالیاتی هن، دنبال قرارداد بستن با جاهای دولتی و شرکت‌های بزرگن، امتیاز میاره توی مناقصات توی بعضی از پروژه‌ها. نکته‌ای که داره، بعد هر سال ما صورت مالیمون رو به اداره تعاون بدیم. یعنی یه شریک داریم توی این داستان، شرکت اضافه در به اسم تعاون داریم. با 7 نفر بعد ثبت بشه، با 3 نفر میشه ثبتش رو شروع کرد. یه مقدار تسهیل کردن این موضوع رو. و تعاونی موضوع محوره. یعنی بعد وقتی شرکت ثبت می‌کنی دستت بازه که چند تا کار بکنی، ولی تو تعاونی بعد موضوع مشخص
باشه.
مؤسسه کمترین مالیاتو داره، بیشتر کار علمی پژوهشی فناورانه و غیر انتفاعی اینا استفاده میشه، معمولا مالیاتش کمتر از مالیات شرکت های دیگه است، با دو نفر میتونه ثبت بشه. اگر کار ما خدماتیه، آموزشیه، پژوهشیه، فرهنگیه، هنریه، علمیه،
بله،
اشتباه سهامی خاص بزنیم، مالیات تجاری از همون میگیرن، اینجا مؤسسه مناسبه. ولی بله، کار ما تجاری اصلا نمیتونیم مؤسسه بزنیم، چون مؤسسه اجازه کار بازرگانی نداره. پس اگه بخوایم به ترتیب بگیم، سهامی خاص معتبرترین 3 نفر میخواد،
بله،
سرمایه‌گذار و 2 نفر بازرس اصلی علاوه بدن که میتونه گزینه مناسبی باشه، با مؤسسات محدود با 2 نفر میتونه شکل بگیره، بازرس نمیخواد اگه زیر 12 نفر باشن، و گزینه کم ریسکیه و تعاونی گزینه‌ایه که میتونه برای اونایی که با دولتی‌ها یا با بخش عمومی میخوان کار کنن،
بله،
مناسب باشه، و همینطور مؤسسه برای کسایی که میخوان کار خدماتی بکنن.
بسیار خیلی ممنون توضیحاتتون. آقای دکتر، یک سری از مؤسسه‌ها هستن که خب خیلی هم تبلیغشون میبینیم توی سطح شهر، توی روزنامه‌ها، توی حتی فضای مجازی هم هست که این فرآیند ثبت شرکت رو انجام میدن. پیشنهاد شما چیه؟ پیشنهادتون اینه که فریلنسرها خودشون برن این کار رو انجام بدن و تجربه بکنن، یعنی که برون سپاریش بکنن و بدن به این شرکت‌ها انجام بدن؟
فرق ماهی گرفتن و ماهی گیریه. تا 20 من بودم 20 ساله دارم درس میدم، تو 10 سال اول میگفتم که بهتر خودتون انجام بدید، ولی به این شرکت ها هم خوب به خوباشون میتونید بدید. از 10 سال پیش که درگاه‌های الکترونیکی برای این درست شده، به همه میگم که حتما خودشون انجام بدن.
بله،
برای کسی که انقدر باهوشه تو جامعه ما، جزو تاپ 10 دهکی قرار میگیره از نظر هوش، انقدر راحت این درگاه، اسمش از shirkat.ssaa.ir یا آی آر
دولتیه
شرکت،
این شرکت
مال سازمان ثبت قوه قضاییه است که
بله،
ثبت شرکت اونجا انجام میشه. یا سایت irshirkat.ssaa.ir، اون SSAA میشه سازمان ثبت اسناد و املاک،
بله،
اون SSAA
بله، مخففه.
دات آی آر هم که مال خودمونه، شرکت هم
بله،
که shirkat.ssaa.ir یا آی آر شرکت.ssaa.ir، حفظ کردنش هم کار سختی نیست، اون SSAA
بله.
انقدر توش قسمت هلپش قویه. من مثلا 20 سال پیش درس میدادم، کتاب معرفی میکردم برای آشنایی با انواع شرکت ها، الان به همینگم برید همون هلپر رو بخونید، کافیه.
آها،
قد خوب توضیح داده، به روز قوانین رو توضیح داده و تغییراتی که تو بخشنامه ها داره اتفاق میفته، و کافیه من هوش فریلنسری داشته باشم، هوش استارتاپی داشته باشم، قطعا میتونم خودم ماهی بگیرم، لازم نیست به کسی بدم. فقط وقتی میشه از خدماتون شرکت اونم خوباشون نه همشون استفاده کرد که مثلا من یه اسم خاصی رو میخوام ثبت بکنم، یه موضوع خاصی رو میخوام بیارم توی اصل.
بله،
اما یه نکته کنکوری رو یواش بگم برای فریلنسرها، و اونم اینه که قبل از اینکه خودشون برن، حتما با 3-4 تا از این شرکت ها مشاوره بگیرن، تلفنی بپرسن شرایطشون، اگه حتی یه هزینه کمی برای جلسه بعد بدن
مشاوره بگیرن،
چون اونا فوتای کوزه‌گری که میتونن انجام بدن
درست،
برای اینکه مشتری رو جذب کنن، میگه که من برات این کارم میکنم، این کارم میکنم، بعد این میگه ای پس میشه این کارم کرد، ای پس میشه این موضوعم تو اساسنامه نوشت. یعنی ما خیلی باهوشیم، ولی تجربه رو این وسط دست کم.
بسیار عالی، یعنی همون بردن بدون باختن.
دقیقاً.
متشکرم.
یه تکنیک اسپانی حساب.
ممنونم از شما. یه کلمه خیلی جالبی هم گفتین، هوش فریلنسری. فکر کنم برای اولین بار باشه شما الان این کلمه رو دارین به کار می‌برین. من که تازه خودم نشینده بودم. هوش همه چی رو شنیدیم، هوش مالی، هوش چیزای مختلف، از هوش فریلنسری خیلی جالب و جدید بود. ممنونم از شما.
اکوسیستم اضافه شد.
متشکرم. مرسی از شما. خب حالا آقای دکتر، این سوال هم میخواستم بپرسم که خب فکر کنم جوابش رو فرمودین، این که میخواستم بپرسم که فرآیند ثبت شرکت به چه صورتیه که توضیحاتش رو فرمودین، اما اولین قدم چی کار بکنم؟ این نقطه صفره چیه؟ میخوام الان من امروز صبح میخوام برم ثبت شرکت کنم، الان مثلا چی کار باید بکنم؟
توی سایت shirkat.ssaa.ir قدم به قدم اینا رو راهنمایی کرده. یه درگاهی وارد میشی، مشخصات رو میزنی و بعد میری تو مرحله بعدی. نکته مهمی که وجود داره، من میتونم تو سایت rrk.ir، روزنامه رسمی کشور، rrk.ir،
بله،
بیام سرچ کنم موضوع اساسنامه‌مو، بیام سرچ کنم عنوانی رو که میخوام کار بکنم،
بله،
و بعد بر مبناش شرکت هایی میاد تو سرچ که موضوعاتشون شبیه به موضوعات منه،
بله،
مثلا من یکی از موضوعاتم، بعد شروع کنم اساسنامه اونا رو خوندن، ساختار شرکت اونا رو خوندن و ازش الگو میگیرم برای اینکه بتونم اساسنامه شرکت خودم رو بزنم، برای اینکه موضوع فعالیت شرکت خودم رو ثبت بکنم.
بله.
و چیزایی مثل این
متشکرم از شما، خیلی توضیح کامل جالبی بود. آی دکتر من سوال دیگه ندارم، توضیحاتتون خیلی جامع و کامل بود، من خیلی لذت بردم، خیلی تشکر از شما. اگر نکته دیگه هست که خودتون صلاح میدونین بفرمایید.
یه پرنده هیچ وقت با دست خودش نمیره تو قفس. ما فریلنسریم، فریم، هر وقت مجبور شدیم میریم تو قفس برای زنده موندن.
خیلی عالی بود، ممنونم ازتون. آقای دکتر ابتدای صحبتتون راه ارتباطتون رو فرمودین، اگر میشه یک بار دیگه بفرمایید که دوستانی که دوستان حالا با شما بیشتر ارتباط داشته باشن یا از محتواهای شما استفاده بکنن. من که توی کانال تلگرامتون همه عضو هستم و مرتبا استفاده میکنم، اگر یه بار دیگه لطف بکنید ممنون میشم ازتون. متشکرم.
شماره که دست مدیر برنامه‌های بنده است، شماره موبایل که دست مدیر برنامه‌های بنده است 0912-298-7451 که میتونن با ایشون هماهنگ بکنن. کانال تلگرامی ما اینوست کیو هستش، آیدی اینستاگرامی ما invest.kyu و DR کنعانی هستش، همینطور سایت ما mkanani.com که اطلاعاتمون اونجا هستش، اطلاعات دوره هامون و بقیه موارد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، خیلی تشکر، لطف کردین، محبت کردین، باز هم تشکر میکنم، این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادیم و فریلنسرهای عزیز. در پایان شما خداحافظی میکنم، خیلی تشکر، ممنونم، مرسی،
سلام شما.